اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم، در ادامه برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نخست از همه در این بخش برنامه شما شنونده مشروع خبرها از همکارم لیلما حبیب عظیمی هستین.
با عرض سلام مجدد و وقت بخیر، مشروع خبرهای جهان. وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان دیروز پنجشنبه 22 ماه جون در واکنش به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانستان با معیارها و مکلفیت‌های بین المللی متعهد است که با شریعت اسلامی و معیارهای فرهنگی در تضاد نبوده و به منافع ملی افغانستان آسیب نرساند. شورای امنیت سازمان ملل متحد 21 ماه جون نشست را برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار کرده بود و بار دیگر ضمن تاکید بر ایجاد حکومت همشمول و برداشتن محدودیت ها بر حق کار و آموزش زنان و دختران افغان، از طالبان خواست تا ممنوعیت های وضع شده را لغو کند و به مکلفیت های این کشور من حیث یک کشور عضو ملل متحد متعهد باشد. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه گفته است که ما از همه کشورها می خواهیم که به اصل عدم مداخله احترام بگذارند و تمام تلاش ها برای مداخله در امور داخلی از جمله نحوه حکومتداری و قوانین ما را متوقف کنند. در بیانیه آمده است که تأکید می‌کنیم که افغانستان به مسئولیت‌های جهانی در زمینه تأمین سرحدات، جلوگیری از بروز تهدیدات، دسترسی به عدالت، مبارزه علیه قاچاق و از بین بردن مواد مخدر متعهد می‌باشد. در بیانیه وزارت خارجه طالبان از بخشی از گزارش روزنامه‌نگاری عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان قدردانی شده است. جمله در راستای منع کشت ثبات اقتصادی، محو فساد، جمع‌آوری عواید، پرداخت معاشات، تأمین امنیت و مبارزه با داعش را برجسته ساخته است. 15 میلیون افغان با ناامنی شدید غذایی روبرو‌اند که از آن جمله 2.8 میلیون نفر در سطح گرسنگی اضطراری قرار دارند. برنامه جهانی غذا طی خبرنامه‌ای که 20 ماه جون در پایان سفر کارل اسکو، معاون اجرایی این سازمان به افغانستان منتشر شد، گفت برنامه جهانی غذا نیاز فوری به 918 میلیون دلار دارد تا جریان کمک‌ها را برای 6 ماه آینده در افغانستان حفظ کند. برنامه جهانی غذا میگوید افغانستان علاوه بر بحران شدید اقتصادی و بشری، از تغییرات اقلیمی نیز مثلا آب و هوای نامساعد اثرات مخرب بر میلیون ها نفر در سرتاسر کشور میگذارد. وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید که حقوق زنان و دختران یکی از مانع طالبانند. ویدانت پاتیل، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، 21 ماه جون در پاسخ به پرسش صدای آمریکا پیرامون حقوق زنان و عدم دسترسی دختران به آموزش گفت: این حقوق زنان و دختران یک جزء کلیدی مرتبط با تقاضای بیان شده آنان، یعنی طالبان، برای پذیرش و مشروعیت بین المللی است. پاتیل اضافه کرد: تا زمانی که آنان یعنی طالبان به نصف از جمعیت خیش حقوق، امتیازات و دسترسی مشابه مثل نصف دیگر آن را ندهند، آنان نه تنها آینده افغانستان را عقب نگه می‌دارند، بلکه به گونه متداوم در مقابل تقاضای خودشان می‌ایستند. تقاضا برای پذیرش و مشروعیت بین المللی. این در حال است که روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان، 21 ماه جون در نشست شورای امنیت ملل متحد از طالبان خواست که اگر می‌خواهند گامی به سوی برسمیت شناختنشان برداشته شود و ادارات ملل متحد به گونه مثمر مردم افغانستان را کمک کنند، باید محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو نمایند. در غیر آن برسمیت شناخته شدن حکومت طالبان تقریبا ناممکن خواهد بود. اوتنبایوا افزوده است که حکومت طالبان از ملل متحد و اعضای آن خواهان رسمیتند، اما در عین حال برخلاف ارزش‌های کلیدی منشور این سازمان عمل می‌کند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا، دنبال می‌کنید. وزارت خارجه پاکستان مذاکره با تحریک طالبان پاکستان را رد کرد و آن گروه را به کشتار نظامیان و غیر نظامیان پاکستانی متهم نموده است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، دیروز پنجشنبه 22 ماه جون در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت حکومت پاکستان با کسانی که مسئول کشتار غیر نظامیان و مسئولان امنیتی این کشورند مذاکره نخواهد کرد. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مصاحبه با طلوع نیوز گفته بود که افغانستان آماده است میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت آن کشور میانجیگری کند. در همین حال برخی از منابع نزدیک به طالبان پاکستانی به صدای آمریکا گفتند که گروهی از سران قومی پاکستان برای مذاکره با سران تحریک طالبان پاکستان به افغانستان سفر کردند. بخش دیوی صدای آمریکا گزارش داده است که حدود 10 یا 12 روز پیش ابتدا جرگه برگزار شده و سپس هیئت بزرگان قومی پاکستان غرض دیدار با سران تحریک طالبان پاکستان به افغانستان سفر کردند. مشخص نیست که این دیدارها در کجای افغانستان صورت گرفته و نیز تا کنون حکومت طالبان در افغانستان و تحریک طالبان پاکستان در مورد سفر این هیئت بزرگان قومی پاکستان به افغانستان ابراز نظر نکردند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سازمان ملل متحد قوای نظامی روسیه و جنگجویان نیابتی وابسته به مسکو را به خاطر نقض حقوق کودکان در جنگ اوکراین درج فهرست شرم کرده است. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش سالانه به اعضای شورای امنیت آن سازمان گفته است که به خاطر میزان بلند تخطی‌های جدی علیه کودکان در اوکراین که در سال 2022 صورت گرفته است وحشت زده شده است. گوترش در این سند که یک نسخه آن در دسترس خبرگزاری فرانس پرس قرار گرفته نگاشته است که به خاطر شمار زیاد حملات بر مکاتب، شفاخانه ها و افرادی که باید از آنان حفاظت شود و به خاطر شمار زیاد کودکانی که در جنگ کشته یا معلول شده اند و مسئولیت آن به نیروهای روسی و گروه‌های مسلح وابسته به روسیه نسبت داده شده به گونه خاص شوکه شده است. بر اساس این گزارش 477 کودک اوکراینی در سال گذشته کشته شدند که کشته شدن 136 نفر آنان به نیروهای روسی و گروه‌های مسلح وابسته به مسکو و مرگ 80 کودک دیگر به نیروهای اوکراینی نسبت داده شده است. یک انفجار قدرتمند پاریس پایتخت فرانسه را تکان داد و سبب زخمی شدن حداقل 37 تن شد. یک مقام محلی پاریس 21 ماه جون گفت این انفجار در اثر نشأت گاز به میان آمده است، اما سایر مقامات این کشور تاکنون آن را تایید نکردند. سارنوالان گفتند که تحقیقات در مورد نوعیت و چگونگی این انفجار آغاز شده است. جرالد دارمنن وزیر داخله فرانسه گفته است که تلاش‌ها برای یافتن دو نفر ناپدید شده در زیر آوار هنوز جریان دارد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که تلاش‌های چین مبنی بر افزایش فعالیت‌های استخباراتی و نظامی در خاک کیوبا مایه نگرانی عمیق واشنگتن است. بلینکن میگوید این نگرانی واشنگتن را در سفر اخیر خود به چین با رهبران آن کشور در میان گذاشته است. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال گزارش می‌دهد که بیجینگ در حال گفتگو با کیوبا است تا یک مرکز آموزش نظامی را در آن کشور ایجاد کند. آقای بلینکن با تایید این گزارش میگوید من خیلی واضح ساختم که ما نگرانی‌های عمیق در مورد فعالیت‌های اطلاعاتی یا نظامی جمهوری خلق چین در کیوبا خواهیم داشت. این چیزی است که ما آن را از نزدیک نظارت خواهیم کرد و ما در این مورد بسیار واضح بوده‌ایم. ما از کشور خود و منافع خود محافظت خواهیم کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه 22 ماه جون هنگام پذیرایی از نریندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید گفت آزادی و کثرت‌گرایی دینی اصل اساسی برای هند و ایالات متحده آمریکا است. حکومت ملی گرای هندوی نریندرا مودی به خاطر حقوق اقلیت‌های هند زیر انتقاد قرار داشته و گروه‌های مدافع حقوق بشر حکومت مودی را به چشم پوشی از خشونت آگاهانه علیه اقلیت‌های مسلمان و مسیحی هند متهم می‌کنند. بایدن گفت برابری مبتنی بر قانون، آزادی بیان، کثرت‌گرایی دینی و تنوع مردمان ما اصول اساسی پایدار و روبرشت مانند. با آنکه این اصول در طول تاریخ هر یک از ملت‌های ما با آزمون‌های روبرو بوده است، قدرت، عمق و آینده ما را تقویت خواهند کرد. مقام‌های دو کشور گفتند که هدف سفر مودی به ایالات متحده آمریکا تعمیق روابط دو کشور است که در جریان این سفر توافق‌نامه‌های در بخش تجارت، صنعت، تکنولوژی و دفاعی میان دو کشور امضا خواهد شد. بایدن گفت از دیر زمان باور داشته است که روابط میان ایالات متحده و هند یکی از تعریف شده ترین روابط در قرن 21 خواهد بود. مودی در سخنرانی در قصر سفید گفت هند و ایالات متحده جوامع مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک دارند. هر دو کشور بر تنوع خود افتخار می‌کند. هر دو کشور با اصول بنیادی که به سود همگان باشد باورمند است. صدر اعظم هند افزود هند و ایالات متحده با کار مشترک در راستای بهبود، صلح، ثبات و رفاه جهانی متعهدند. وی گفت مشارکت قوی استراتژیکمان ثبوت روشن قدرت دموکراسی است. واشنگتن می‌خواهد هند وزنه تعادل استراتژیک برای چین باشد و به همین سبب ایالات متحده هند را به عنوان یک شریک حیاتی می‌بیند. از سوی دیگر مودی نیز پس از تیرگی روابط با چین و دنبال افزایش نفوذ کشورش در صحنه جهان تنها نیست. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نشست را برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار کرد و باری دیگر ضمن تاکید بر ایجاد حکومت همشمول و برداشتن محدودیت‌ها بر حق کار و آموزش زنان و دختران افغان از طالبان خواسته شد تا ممنوعیت‌های وضع شده را لغو کند. جزئیات بیشتر این نشست و نکات مهم صحبت‌های نماینده کشورها را همکارم فرخنده پیمانی به توجه شما می‌رساند.
در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد مسائلی از جمله کمک های بشردوستانه، وضعیت حقوق بشر با ویژه حقوق زنان و دختران، اقلیت های مذهبی و قومی، امنیت، تروریسم، مواد مخدر، بحران اقتصادی و اجتماعی در افغانستان مورد بحث قرار گرفت. شرکت کنندگان این نشست بر ادامه کمک های بشردوستانه و حمایت مستمر از مردم افغانستان تاکید کرده و تعامل جامعه جهانی با طالبان را مهم خواندند.
ممنوعیت ماه اپریل از سوی طالبان بر کارمندان زن ملل متحد به طور خاص سازمان ملل متحد را هدف قرار می دهد. طالبان خواستار به رسمیت شناختنشان از سوی سازمان ملل متحد و اعضای آن هستند، اما در این حال برخلاف ارزش های کلیدی منشور سازمان ملل متحد عمل می کنند.
خانم اوتنبایوا گفت که ملل متحد با یک وضعیت بسیار پیچیده در افغانستان روبرو شده است. اوتنبایوا از طالبان خواست که اگر می‌خواهند گامی به سوی به رسمیت شناختنشان برداشته شود و ادارات ملل متحد به گونه مثمر مردم افغانستان را کمک کنند، باید این ممنوعیت‌ها را لغو کنند.
در گفتگوهای منظم خود با مقامات حکومت طالبان همواره در مورد موانع و محدودیت‌هایی که با ویژه علیه زنان و دختران برای خود ایجاد کردند صریحاً برایشان اعلام کردیم که تا زمانی که این احکام وجود دارند تقریباً غیر ممکن است که حکومت آنها توسط اعضای جامعه بین المللی بسط شناخته شود.
طالبان در مورد اظهارات این مقام سازمان ملل متحد واکنشی نشان ندادند، ولی در گذشته همواره گفتند که ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران یک امر موقتی بوده تا به گفته آنان شرایط مناسب برای کار و تحصیل آنان فراهم شود. آنان حکومت خود را مشروع و همشمول دانسته و از کشورهای جهان می‌خواهند که آنها را به رسمیت بشناسد. در همین حال نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست ضمن سخنرانی در مورد وضعیت جاری در افغانستان گفت که زنان و دختران افغانستان با آپارتاید جنسیتی و آزار و اذیت جنسیتی روبرو هستند و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا گام‌های عملی بردارند.
ما امیدوار هستیم که جامعه بین المللی و به ویژه شورای امنیت این سازمان با اتحاد و اتفاق نظر برای جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به یک مرکز تروریستی و تضمین یک راه حل جامعه که منجر به تشکیل یک ساختار و نظام سیاسی مشروع و گسترده در افغانستان می شود عمل کند.
در این نشست نمایندگان کشورهای همسایه و منطقه نیز حضور داشتند. نمایندگان چین، روسیه و برزیل از ایالات متحده خواست تا پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد کرده و از دیگر کشورها خواستند تا برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان تحریم‌ها بر این کشور را بردارند.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در مورد وضعیت افغانستان بحث شد و در این نشست روی برداشتن موانع از برکار زنان و تحصیل زنان و ادامه کمک های بشر دوستانه تاکید بیشتر صورت گرفت. اما این گفتگوها چقدر مهم است و چه تاثیرات عملی و مشخص برای تغییر وضعیت در افغانستان خواهد داشت؟ همکارم فایزه احسان این موضوع را با دکتر محمد آصف مبلغ، استاد در دانشگاه انتالیا در ترکیه به میان گذاشته است که این مصاحبه را به سمع شما می‌رسانیم.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روی موضوعات مختلف در رابطه با افغانستان بحث شد. به نظرتان مهمترین موضوعاتی که در این بحث شورای امنیت سازمان ملل متحد شد چی بود؟
من فکر میکنم که یک گزارش جامع را خانم اوتنبایوا ارائه کردن از وضعیت فعلی که در افغانستان هست، هرچند که انعکاس دهنده تمام دردهای مردم افغانستان ممکن هست نباشه، اما روی چند محور ایشان بحثشان را خلاصه کرده بودن. یک نوع ساختار طالبان هست که حکومت را که با وجود آورده حکومت تک قومی و تک جنسیتی هست و در حقیقت تمثیل کننده اراده جمعی و اراده ملی مردم افغانستان نیست. این نکته بسیار مهمی هست که من فکر میکنم که علی‌رغم ادعاهای طالبان در جامعه بودن حکومتشان داره، هم نهادهای بین المللی و هم مردم افغانستان متوجه قضیه هستند که حکومت حکومت قومی هست. بحث دیگه بحث دیدگاه های بسیار تنگ نظرانه طالبان در خصوص زنان بود، در خصوص کار زنان، در خصوص تعلیم زنان، در حقیقت به نوعی از آپارتاید جنسی که امروز در افغانستان جاری هست خانمتان بایوبا اشاره کردن و من فکر میکنم که این نکته بسیار مهمی هست که صدای زنان افغانستان، مجموعه های اجتماعی مورد تبعیض در افغانستان بلند شود و در مجامع بین المللی روی تاکید صورت بگیره. مسئله دیگه مسئله وضعیت به اصطلاح اجتماعی افغانستان، فقر و گرسنگی و وضعیت بدتر شدن شرایط اجتماعی در افغانستان بود که برای دو انگشت گذاشته بودن.
به نظرتان امی صحبت‌ها با صحبت‌های دیگری که صورت گرفته در رابطه با افغانستان چه تفاوت داشت و چه تأثیرات عملی و مشخص امی نشست میتونه داشته باشد؟
سازمان ملل امروز تأکید کردند که دولت طالبان با فرمت فعلی و با رویکرد فعلی قابل شناسایی نیست. می‌کنیم این پیام بسیار واضح بود به طالبان که تکلیف خودشان را با جامعه بین المللی و با مردم افغانستان مشخص بکنه. دو تا گزینه طالبان پیش رو داره: یا تغییرات اساسی در ساختار حکومت و رویکردشان در حکومت داری و یا در تقابل با جامعه بین المللی قرار گرفتن و در تقابل با مردم افغانستان قرار گرفتن.
این تحلیل ها حالا که ارائه شد بحث صورت گرفت، پیام دمی چی میتونه باشه؟
بحث اصلی این هست که بعد از دو سال و اند تعامل با گروه طالبان، کشورها و جامعه بین المللی و مخصوصا نهادهای بین المللی کم کم به این نتیجه میرسن که سیاست تعامل با طالبان دیگر جواب نمیدهد. من فکر میکنم این نقطه مهمی است در تعامل کشورها و جامعه بین المللی با طالبان. بعد از این چه روی کرده را در پیش میگیره بسیار مهم است. من فکر میکنم که شورای امنیت سازمان ملل و سازمانهای بین المللی با اتخاذ گام‌های عملی مثل بند کردن پول نقد به حاکمیت طالبان و فرستادن کمک‌های بشردوستانه‌شان به شکل دیگری مثل دوا، غذا و پوشاک می‌توانند طالبان را تحت فشار قرار بدن. تحریم واقعی مقامات طالبان نکته دیگه هست که میتونه اونا رو تحت فشار قرار بده. رصد کردن رابطه گروه طالبان با گروه های تروریستی مثل القاعده، مثل با جیش العدل، مثل لشکر ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و هدف قرار دادن نیروهای کلیدی گروه های تروریستی و مقامات طالبان که در حاکمیت القاعده هستند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده خواستار رهایی وحید افکاری از زندان ایران شد. ایالات متحده خواستار رهایی وحید افکاری شده است که ناعادلانه در ایران بازداشت و زندانی شده است. وحید برادر نوید افکاری قهرمان کشتیگیری است که در سال 2020 مخفیانه از سوی مقام های ایران اعدام شد و ایالات متحده اعدام وی را یک عمل غیر اخلاقی خواند. نوید و وحید و نیز حبیب برادر دیگر آنان در سال 2018 پس از پیوستن به مظاهرات مسالمت آمیز در شهر شیراز بازداشت شدند. مظاهرات آن زمان به خاطر مسائل اقتصادی تنظیم شده بود و سپس به اعتراض بر ضد حاکمیت سرکوبگرانه رژیم گسترش یافت. نوید افکاری شکنجه شده بود تا به جرایم اعتراف کند که مرتکب آن نشده بود و سپس با محاکمه به شدت ناعادلانه روبرو شد. وحید و حبیب افکاری به چندین دهه زندان محکوم شدند. حبیب در ماه مارس 2022 پس سپری کردن 550 روز در زندان انفرادی رها شد. ویدنت پاتل سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت وحید مانند برادرش نوید ناعادلانه بازداشت و مجازات شده و در پی اعتراف جبری در یک محاکمه ناعادلانه به 33 سال و 9 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. رفتار با وحید رویکرد معمول مقام های عدلی و قضایی جمهوری اسلامی است که به تأمین عدالت علاقمند نبوده، بلکه در تلاش ایجاد ترس در دل شهروندان عادی و معترضان است. مظاهراتی که در سالهای 2017 و 2018 در ایران برپا شد، پس از انقلاب سبز 2009 بزرگترین مظاهرات در آن کشور بود. اما مظاهراتی که در سال 2022 پس از مرگ مهسا امینی، بانوی 22 ساله کرد ایرانی، در بازداشت پلیس تنظیم گردید، از هر دو مظاهرات قبلی گسترده‌تر بود و ده ها هزار نفر در پیوند با این مظاهرات بازداشت شدند. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده 11 دور تحریم ها را وضع کرده است که رژیم ایران و عناصر امنیتی و مقامات آن کشور را هدف قرار می دهد که در سرکوب مظاهرات صلح‌آمیز از سپتامبر 2022 بدین سو دخیل بودند. پتل گفت به اتخاذ تدابیر ادامه می دهیم تا رژیم ایران را به خاطر بدرفتاری فاحش حقوق بشری حسابده قرار دهیم. او همچنان گفت که ایالات متحده می خواهد توجه را به قضیه وحید افکاری معطوف کند. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت یک بار دیگر از مقامهای ایرانی می خواهیم تا وحید و همه ایرانیان به شمول شماری از افراد جوان را که به خاطر تمثیل حقوق بشریشان به شمول حق آزادی بیان زندانی شده اند رها کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در ادامه گزارش ها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با تشریفات خاص از نرندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید پذیرایی کرد. در این مراسم پذیرایی تعداد زیادی از آمریکایی های هندی تبار نیز شامل بود. جزئیات بیشتر را در مورد از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
انتظار می رود سفر رسمی نرندرا مودی صدر اعظم هند به ایالات متحده موارد مشترک بین دو کشور را برجسته سازد. از زبان انگلیسی به حیث میراث استعمار بریتانیا گرفته تا نظام دموکراسی و تاکید روی تحصیلات عالی و پژوهش‌های علمی. اما برای 2.7 میلیون آمریکایی هندی تبار، سفر رسمی مودی به ایالات متحده روابط عمیق‌تر و شخصی با آمریکا را نیز برجسته می‌سازد. هندی ها حدود 3/4 اعضای برنامه کارگران مسلکی به امریکا را تشکیل می دهند و هزاران تن آنان در دانشگاه های معتبر امریکا مصروف فراگیری آموزشند. مودی روز چهارشنبه هنگام بازدید از بنیاد ملی علوم امریکا به این موضوع اشاره کرد.
دوستان، امروز هند و امریکا با منظور حفظ قدرت رشد خود به ادامه آموزش استعدادها نیاز دارد. از یک سو امریکا معتبرترین نهادهای آموزشی و پیشرفته‌ترین فناوری ها را در جهان دارد، اما سوی دیگر هند بزرگترین فابریکه استعدادهای جوان است.
کارشناسان میگویند که هدف اصلی سفر مودی به امریکا گسترش روابط تجارتی است.
ایالات متحده به شدت در تلاش تنوع بخشیدن به منابع تأمین کالاها به دور از چین است. هند علاقه دارد که بخش از زنجیره تأمین منابع باشد که امریکا در حال ایجاد آن برای خود است.
اما روکنه، عضو مجلس نمایندگان امریکا، با صدای امریکا گفت که ممکن در سفر رسمی مودی برخی موضوعات جنجال برانگیز نیز به بحث گرفته شود.
حتما روی اهمیت رعایت حقوق بشر، رسانه‌های آزاد و تعهد هند به دموکراسی لیبرال صحبت خواهیم کرد. اما هدف اصلی سفر و ملاقات‌ها با مودی بحث روی چگونگی تقویت مشارکت است.
ریچارد روسو، کارشناس روابط با هند، میگوید که سفر مودی به ایالات متحده ممکن برخی تغییرات در رفت آمد شهروندان دو کشور نیز وارد کند.
قسمی که میدانید در حال حاضر هندی های زیادی به هدف تحصیل و کار به امریکا می آیند، اما شمار اندک امریکایی ها هند را به حیث محل کار و تحصیل انتخاب کردند. به نظرم به عنوان بخش از این سفر شما شاهد صدور اعلامیه های خواهید بود که هدف آن آوردن توازن در این رفت آمد ها خواهد بود تا شمار بیشتر امریکایی ها به هند بروند.
اما با توجه به افزایش تنش‌ها در هند در یک سال گذشته، امکان بلند رفتن رقم آمریکایی‌هایی که در صدد تحصیل و کار در هند هستند بسیار کم است. چون اخیراً وزارت خارجه آمریکا گفت که شهروندان این کشور هنگام سفر به هند باید از احتیاط زیاد کار بگیرند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که او به رهبران چین واضح ساخته است که ایالات متحده از افزایش فعالیت های اطلاعاتی یا نظامی آن کشور در کیوبا نگران خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا این اظهاراتش را در حال بیان کرد که وال استریت ژورنال طی گزارشی از همچون فعالیت‌ها خبر داده است. سیندی سین، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم.
در حالی که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سفر خود را به چین که به هدف بهبود روابط کشیده بین دو کشور صورت گرفت و پایان رساند، وال استریت ژورنال گزارش داده است که بیجینگ در حال گفتگو با کیوبا برای ایجاد یک مرکز آموزش نظامی چین در این جزیره است. آقای بلینکن این گزارش را روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در لندن تایید کرد.
بله، من بسیار واضح ساختم که ما نگرانی های عمیقی در مورد فعالیت های اطلاعاتی یا نظامی جمهوری خلق چین در کیوبا خواهیم داشت. این چیزیست که ما آن را از نزدیک نظارت خواهیم کرد و ما در این مورد بسیار واضح بودیم. ما از کشور خود محافظت خواهیم کرد، ما از منافع خود محافظت خواهیم کرد.
در اوایل ماه جاری آقای بلینکن تایید کرد که چین از سال 2019 به این سو یک پایگاه جمع‌آوری اطلاعات را در کیوبا اداره می کند. بدان تتال، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این را روز چهارشنبه باری دیگر تایید کرد.
ما نگران فعالیت های دیرینه چین با کیوبا هستیم و جمهوری خلق چین برای افزایش حضور خود در کیوبا به تلاش های خود ادامه خواهد داد و ما به کار خود برای مختل کردن آن ادامه خواهیم داد.
سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این گزارش ها از آن کرده است که او از همچون مذاکرات بین چین و کیوبا آگاه نیست. این مقام چینایی افزوده است که بیجینگ امیدوار است که طرف های مربوطه بتوانند بیشتر بر فعالیت های تمرکز کنند که اعتماد را بین یک دیگر افزایش دهد و صلح و ثبات را در منطقه توسعه دهد. پال ایری، یکی از تحلیلگران به صدای امریکا، می گوید که اقدامات چین در کیوبا که بسیار به خاک امریکا نزدیک می باشد نشان دهنده افزایش برابری آن کشور با ایالات متحده در صحنه جهانی است.
اگر آنها در واقع برخلاف داشتن یک مرکز جمهوری اطلاعات به طور فعال در آموزش های نظامی داخل شوند، این وضعیت یک گام به پیش خواهد بود. اما این را نیز میگویم، این احتمال وجود دارد که این اقدام چین پاسخ آن کشور به گزارش هایی باشد که ایالات متحده ظرفیت برنامه آموزش نظامی خود را در تایوان بلند برده است.
واشنگتن و بیجینگ در جریان سفر بلینکن در اوایل هفته جاری به چین نتوانستند به پیشرفت های نایل آیند، اما دو طرف برای گفتگوها در ماه های آینده که منجر به بهبود در روابط پرتنش بین طرفین شود موافقت کردند.
این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار.